این یائسه تلقی میشه. به طور معمول اگر یه خانمی در سن 51 سال یک سال قاعده نشه ما میگیم یائسه هست، ولی اگر در سنین خیلی پایین باشه مثلا زیر 40 سال و خصوص اگر زیر 30 سال این اتفاق بیفته ما معمولا با یک آزمایش خون تاییدش میکنه که اون آزمایش عدد FSH هست یا فولیکولار استیمولیتی هورمون که روی تخمدان تأثیر میذاره و میدونیم در یائسگی فعالیت تخمدان هست که متوقف میشه. همون علائمی که یه خانم در یائسگی معمول میتونه دچارش بشه همونا رو میتونه در اگر زیر 40 سال هم یائسه بشه تجربه بکنه، از جمله گرد گرفتگی، از جمله اختلالات خواب، از جمله اینکه کمبود تراکم استخوان پیدا بکنه که با اصطلاح استئوپورزیس خودشون نشون میده، ممکنه دچار بیماری های قلبی عروقی بشه به خاطر اینکه هورمون استروژنی که از تخمدان ترشح میشه به صورت طبیعی سلامت قلب و عروق یک خانم رو به خصوص در سنین زیر 40 سال میتونه تضمین بکنه. بعضی خانم ها ممکنه دچار علائم عفونت های ادراری مکرر یا اشکال در ترشحات طبیعی واژن بشن، اصطلاحا میگن واژن خشکی برای ما ایجاد شده و معمولا شکایتشون در همین زن.
بله درسته. خانم دکتر، کسانی که اعمال جراحی دارن بر روی رحم و ذمایم آیا لزومن دچار یائسگی زود هنگام میشن؟
خیلی سوال خوبی هست. معمولا در سنین پایین اگر به دلیل بیماری های خوشخیم رحم برداشته بشه پزشک معمولا تخمدان ها رو حفظ میکنه.
بله.
تخمدان عضوی از دستگاه تناسلی خانم هاست که در کنار و پشت رحم قرار میگیره و اگر لزومی نداشته باشه
بله.
چون دو تا وظیفه اصلی داره و اون ترشح هورمون های بله. زنانه و تولید تخمک هست، اگر لزومی نباشه برداشته نمیشه.
درست.
ولی خب اگر بیماری بدخیمی داره مثل سرطان رحم داره و یه خانم داره به خاطر اون عمل میشه معمولا تخمدان ها هم برداشته میشه.
بله.
یا خود تخمدان اگر دچار بیماری بشه در اون صورت برداشتن تخمدان ها خب میشه یائسگی ایجاد میشه.
بله.
ولی اگر رحم برداشته بشه و تخمدان ها
حفظ بشه
شانس این که اون تخمدان های باقی مانده هم فعالیتشون رو زودتر از دست بدن طبق آماری که وجود داره بیشتر هست.
درسته.
یعنی ممکنه دچار حالت یائسگی نسبت به یه فردی که قرار 50 سال بشه 45 سال 46 سال هم اگر رحم رو هم برداره میشه.
خب خانم دکتر، حالا اگه اون استثناءات رو هم در کنارش در نظر بگیریم، کسی که رحم رو برداشته از در واقع حالا عمل جراحی رو انجام داده ولی تخمدان رو حفظ کرده میتونیم بگیم یائسه نشده همچنان؟
بله یائسه نشده. تا زمانی که فعالیت تخمدان با یه عدم فعالیت تخمدان با یه علائمی خودش رو نشون بده
بله.
و ما مشکوک بشیم که علائم یائسه هست.
درسته. خب خانم دکتر، یائسگی زود هنگام قابل درمانه؟
اگر یه خانم زیر 40 سال یائسه بشه، اگه سوالتون منظور این هستش که قابلیت باروری یه خانم بهش
برگرده
از دیدگاه‌های مختلف بهش بنگره،
بله.
اسمش رو گذاشتن نارسایی زود رس تخمدان.
بله.
یعنی که ممکنه برگشت پذیر باشه.
درسته.
در بعضی از موارد برمیگرده و یه خانم ممکنه تخمک گذاری هاش برگرده و قابلیت باروریش رو داشته باشه. و کسانی که در این بارورم میشن بیشتر از 80% یک حاملگی سالم رو طی میکنند و نوزاد سالمی رو به دنیا میارن. ولی اگر خانم تمایل به باروری داشته باشه ولی تخمک گذاری دیگه بر نگرده میتونه از روش های کمک باروری و اهدای تخمک چون رحمش هست و میتونه با این روش های IVF یه باروری رو داشته باشه. اما از لحاظ علائم دیگری که ممکنه خانم داشته باشه تو این سنین، با هورمون درمانی اگر منع مصرفی وجود نداشته باشه، میتونه پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و پیشگیری از بیماری های پوکی استخوان یا استئوپورز هم اگر منع مصرفی وجود نداشته باشه براش برقرار بکنه.
بسیار خوب. خانم دکتر اگه اجازه بفرمایید یکی دو تا از این پرسش های شنوندگان عزیز رو مطرح کنیم تا جایی که زمان داریم. بله، شنونده با پیش شماره 916-7488 گفتن که من خانمی 52 ساله هستم، مدت یک ساله که سیکل ماهیانم متوقف شده، چطور باید مطمئن بشم که این مسئله برام پیش اومده؟ همین نارسایی زودرس تخمدان یا یائسگی؟
تعریف زودرس نیست دیگه، یک تعریف گذشته نگر هست.
بله.
وقتی در سن معمول یائسگی این خانم یک سال قطع قاعدگی داره، یائسه تلقی میشه.
بله.
نیازی به این که آزمایش خونی برای تایید یائسگی بدیم وجود نداره، ولی اگر خودش لازم نیست، اگر خودش میخواد میتونه آزمایش خونش رو بده که اندازه‌گیری سطح FSH هست، استرادیول خون هست و آنتی مولریان هورمون یا AMH.
بله.
ولی با همین شرایط یائسه تلقی میشه.
درسته. خانومی با پیش شماره 915-3996 گفتن من 48 ساله هستم، 42 سالگی رحمم خارج شد اما تخمدانم حفظ شده، آیا همون موقعی که عمل رحم رو انجام دادم یائسه شدم؟ که البته خانم دکتر پاسخ دادن، حالا بفرمایید خانم دکتر.
اگر تخمدان ها حفظ شده و این خانم علائمی داله بر گرگرفتگی که ناشی از کمبود ترشح استروژن از تخمدان هست رو نداره،
بله،
یعنی هنوز تخمدانش فعالیت داره، ولی اگر تمایل داره میخواد ببینه هنوز تخمدانش فعالیت یا داره یا نداره، میتونه آزمایش خون رو بده.
بله.
ولی الزامی نداره.
بسیار خوب. و این که خواهیم دکتر، حالا راجع به یائسگی زود هنگام تلویح هم چند تا مورد رو اشاره فرمودید که چه دلایلی ایجاد میکنه یا زمینه بروز این موضوع هست، آیا ژنتیک هم موثره؟
بله، کلن در خود یائسگی طبیعی هم هر خانمی مادرش هر سنی که یائسه بشه دخترم همون حوالی میشه، بنابراین ژنتیک نقش اصلی داره. در یائسگی که زیر 40 سال باشه همیشه ما به عوامل ژنتیک فکر میکنیم.
بله.
ممکنه ژنهای معیوبی در اون فرد وجود داره که باعث میشه تخمدان فعالیتش رو نداشته باشه.
درست.
در خانواده هایی که عقب ماندگی های ذهنی یا اوتیسم در سنین خیلی پایین خودش رو نشون میده، ما ممکنه فعالیت تخمدان هم در فرد مختل بشه. بعضی از اختلالات ژنتیک مثل سندروم ایکس شکننده میتونه جز علتهاش باشه. بعضی از بیماری های اوتو ایمیون خودیمنی که آنتیبادی های ضد قده فوق کلیه یا آدرنال یا آنتیبادی های ضد تیروئید در بدن فرد هم ایجاد میشه، آنتیبادی هم ضد بافت تخمدان هم ایجاد میشه و اینها زمینه ژنتیک برای نارسایی زودرس تخمدان حتی زیر 30 سال رو ممکنه ایجاد بکنن. اصلا یه خانمی که به سن بلوغ میرسه ممکنه یه بار قاعده بشه دوباره قاعده نشه، دچار آمنوره بشه. به همین خاطر در کسانی که زیر 30 سال یائسه میشن ما همیشه یه آزمایش خون برای تعیین ژنتیکش، یعنی کاریوتایپ از خون محیطی رو اندازه‌گیری میکنه.
درسته. خانم دکتر دو تا فاکتور دیگه هم جز اون پرسش های ما بود که مصرف داروها یا ممکنه باعث یائسگی زود هنگام و نقش تغذیه و استرس رو هم اشاره بفرمایید.
بله. کلا داروها، داروهایی که برای شیمی درمانی استفاده میشه.
بله.
چون ممکنه یه خانمی دچار یه بیماری سرطان مثل سرطان پستان در سنین جوانی بشه، مجبور بشه که شیمی درمانی بشه. بعضی از این داروهای شیمی درمانی میتونن مثل سیکلوفوسفامید که تو بعضی از داروهای شیمی درمانی وجود داره روی تخمدان تاثیر بذاره.
بله.
و باعث یائسگی بشه. رادیوتراپی هم همون اشعه‌ای که به تخمدان ها ممکنه وارد بشه.
بله.
در اثر بعضی از بیماری های کانسری فعالیت تخمدان رو مختل کنه. استرس از لحاظ این که میتونه روی سطح هورمون های که از قده هیپوتالاموس مغز ترشح میشن و ما میدونیم که تخمدان تحت اثر هورمون های مغزی هیپوتالاموس و هیپوفیز هست، میتونه فعالیت تخمدان رو هم تحت تاثیر قرار بده. ولی یائسگی فعالیت خود تخمدان متوقف میشه. ممکنه یه خانم در اثر استرس یا رژیم های غذایی که استفاده میکنه، به خصوص رژیم گیاهخواری که گفتم میتونه تاثیر داشته باشه روی فعالیت هورمون های مغزی، ولی اینکه فعالیت تخمدان رو بخواد خیلی مختل کنه کمه.
درسته، خیلی متشکرم خانم دکتر، پرسش فراوون به دستمون رسیده. امیدوارم که دوستان این فرصت رو در اختیارمون قرار بدن که به طور مبسوط به این موضوع بپردازیم، چرا که یکی از اون موضوعات مهم و مبتلا به برحال خانمها هست. خیلی ها پرسش داشتن که فرصت نشد از محضرتون بپرسیم. متشکرم خانم دکتر عزیز،
خیلی ممنون از شما،
تندرست باشید، در پناه خدا و خدا نگهدار شما.
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
خونه زندگیتون سرشار از آرامش و نشاط. خیلی متشکرم که همچنان با برنامه زنده خونه زندگی رادیو سلامت همراه هستید. بله، داریم در خصوص موضوع خودمحوری یکی از همسران با شما گفتگو میکنیم و اینکه ببینیم چه آسیبی بر روابط زوجی میذاره. به نظر من و در تصور من، یه بخشی از افرادی که به روانشناس مراجعه میکنن افرادی هستند که با همین افراد خودمحور در تعامل هستن و به نوعی مرزها رو برای این خودمحوری باز گذاشتن. من گمان میکنم برای حل گیری امروز مسئله رو بد نیست از زاویه دید آقا ارسلان هم ببینیم.
آرزو؟
بله.
آرزو؟
بله.
جدیدن چرا اینجوری شدی ها؟
چطوری؟
همش میگی نمیبینم تو این حرفا. بعد 6 سال زندگی الان یادت افتاده من نمیبینمه؟
آهان، گل گفتی ارسلان جان. ایراد از خودم بوده. من همیشه حس میکردم حق با توه. یه جورایی انگار عزت نفسم پایین بود.
آرزو؟
بله. آرزو نداره دیگه. حق داری از تغییر رفتار من متعجب بشی ارسلان جان.
آخه من همیشه فکر میکردم مشکلی با این قضیه نداشتی خانوم.
آره، حق داری همچی فکری بکنی، چون من اصلا خودمو نمیدیدم، چه برسه به این که بخوام خودمو بهت نشون بدم.
حالا قصه نخور، فعلا 6 سال از این زندگی مشترک گذشته، قرار 60 سال با هم باشیم، فعلا 6 سال گذشته، 54 سال آینده رو یه فکری به حالش میکنم. حالا عجله نکن.
این آقالا. میدونم چقدر موفق بودیم این زندگی رو از زاویه دید آقا ارسلان نشون بدیم، اما گمونم همین میزان خودمحوری که باعث آسیب روابط میشه و پذیرش خودمحوری طولانی مدت هم میتونه آسیب زا باشه. شما نظرتون در مورد پرسش امروزمون چیه؟
اینکه خودمحوری همسران چه آسیب‌هایی به رابطه میزنه یا خودمحوری یکی از همسران چه خللی در رابطه زوجی ایجاد میکنه. اگه تجربه دارید مشابه امروز و موضوع امروزمون، حتما با ما در میون بذارید. راهکارا میتونید بدید. منتظرم بشنوم صدای گرمتون رو از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 و پیامکاتونم برسه به 30102.
خودمحور بودن یکی از همسران در روابط شما مشکل زا خواهد بود و شامل تعارض و بیگانگی عاطفی و زور گفتن و کنترلگری میشه. البته بدونیم افرادی که خودمحور هستن باید بتونیم کمکشون کنیم تا درباره باورهای غلط و درباره خودبزرگبینی، حساسیت بیش از حد نسبت به ارزیابی شدن از طرف دیگران و عدم همدلی با دیگران به آگاهی برسن. سعی کنیم این نوع افراد تمرکزشون رو روی لحظات لذت بخش روزمره که با دیگران تجربه کردن رو قرار بدیم. اینو افراد با استفاده از مراقبه میتونن به آرامش برسن و به اونها یاد بدیم که به جای تمرکز مدام بر احساسات خودشون، بر احساسات دیگران تمرکز کنن و بتونن به نیازهای دیگران هم توجه کنن و تنها خودشون رو دیدن و اهمیت به خودشون دادن باعث آسیب‌های جدی به روابط خودشون با دیگران میشه که شاید قابل جبران هم نخواهد بود. با تشکر و سپاس، تجربه ثابت داده هستم.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به پیامک های شما. بخونم یه پیامک از خانم شکوفه از میبودی یزد. ایشون گفتن خودمحور بودن همسر باعث سردی رابطه میشه و گرمی و صمیمیت و آرامش رو از بین میبره. باید زوجین با هم صحبت کنن تا انشالله به خوبی مشکلشون حل بشه. انشاءالله امیدوارم که با گفتگو حداقل قدری از این موزل کاسته بشه. اونجایی هم که لازمه حتما به متخصص مراجعه بشه تا حال زندگیمون خوب و خوش و خرم بشه.
را می افتم تو خیابون تک و تنها، خوش و خرم بی خیاله همه دنیا، موزیک خوب توی گوشم تو بری است، تخت تاووس هفت تیر چار راه است، حس بودن تو لحظه تست زندگی محضه، سخت نگیریم زندگی رو دنیا انقدر گذشته میاد سراغم، حس فرداهای ناامید و مبهم، اما میگم به خودم لحظه رو دریاب، زنده ای تو میمونه بیداش رو از خواب، حس بودن تو لحظه تست زندگی محضه، سخت نگیریم زندگی رو دنیا انقدر نمی‌ارزه. زندگی برگه و بارون خزونه، نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه.
اما آرزو خانوم یه سری به کتاب خونشون زدن.
آرزو
جانم،
این کتاب چیه بالای تخت؟
یه کتابه دیگه.
ناقلا، مثلا گذاشتی من غیر مستقیم بخونم؟ بابا آخرین روش ها رو واسه درمان من داری استفاده میکنی؟
یه بدیده من، مگه من روشناسم که درمانت کنم؟ وظیفه من نیست که. یه کتاب بود گذاشته بودم خودم بخونمش.
حالا چند خطشو واسم بخون، به در بگو که دیوار بشنوه عزیزم.
از دست تو، از دست تو. زبونت گاهی وقت راه اعتراضو میبنده. کتاب، این کتاب، کتاب بازی جوان مردانه اثر آیو رادسکیه.
پس جنابالی بر این اعتقادی که زندگی ما جوان مردانه نیست، درسته؟
حرف توه دیگه. آره؟ حالا گوش کن.
گوش میکنم. شما که ما رو حسابی بستی به رگبار خانومه، ادامه بده دیگه، با همین فهمون برو جلو.
گوش کن.
باشه.
میگه که وقتی 3 ساله بودم، مادرم برادرمو باردار بود. پدر و مادرم از هم جدا شدن. مادرم به انتخاب خودش از گرفتن نفقه صرف نظر کرد تا رنجش ایجاد نشه و تو خانه تک والدی، در حالی که در نیویورک سیتی به عنوان استادکار مددکار اجتماعی مشغول کار بود، کار میکرد. منو برادرمو بزرگ کرد و خیلی سختی کشید. شغل پردرآمدی نبود، اما اون کار میکرد تا کفاف خانواده‌مونو بده. یا شاید من اینطوری فکر میکردم، تا اینکه اولین اخطار تخلیه از زیر در انداخته شد توی آپارتمانمون. مادرم تمام روز تدریس میکرد، منو برادرم رو از مدرسه بر میداشت، به دندون پزشکی بالای شهر میبرد، با پرستار بچه به خونمون تو پایین شهر برمیگردوند و باز برمیگشت بالای شهر و دوباره سر کارش. وقتی پاکت نامه رو روی زمین دیدم بازش کردم. نامه داخلش رو خوندم و تا دیر وقت منتظر موندم تا مادرم به خونه بیاد. وقتی بالاخره از در وارد شد، خبر بدو بهش دادم و گفتم ما دیگه جایی برای زندگی کردن نداریم. اون موقع 8 سالم بود. مادرم بهم اطمینان داد که فقط فراموش کرده اجارمونو بپردازه و اولین کاری که فردا صبح میکنه اینه که چکو بفرسته واسه صاحب خونه.
اینطور که فهمیدم یه داستان خانم، نه؟
آره، خودت باید بخونیش. از تو دل همین داستانه همه چی گفته میشه.
بده ببینمش.
بگیر من برم میوه بیارم، همه چی رو مسخره میکنی.
بله، ممنون از شما آرزو خانم عزیز. واقعا که زندگی مشترک همسران باید یه بازی جوان مردانه باشه، همین که مسیر زندگی رو براشون زیبا میکنه. امیدوارم که حال و روز زندگیتون زیبا باشه و سرشار از زیبایی. ممنون که همچنان با ما همراه هستید. با خونه زندگی رادیو سلامت در مورد خودمحوری همسران داریم صحبت میکنیم. اینکه چه آسیب هایی میزنه به رابطه زوجی اگه یه نفر حرف خودش باشه، رأی خودش باشه، تصمیم گیرنده باشه، اصطلاحا مرغش یه پا داره یا فقط گیرنده است از لحاظ عاطفی. یه جورایی داره میگه فقط به من توجه کنید، این منم که همه چی دانم.
این رو ببینید، خیلی ها دارن با این مسئله دست و پنجه نرم میکنن. منتظرم که راهکاراتون رو بشنوم و بخونم از طریق شماره پیامک 3102 و از طریق شماره تلفن 22-65-28-76.
خیلی روک و شسته آدم های خودخواه اینجوریان، برای خودشون ارزش زیادی قائلن ولی برای طرفشون اصلا ارزش قائل نیستن. ما خودمون توی اقواممون یه نفر داریم همه حقی برای خودش قائله، برای خانومش اصلا حقی قائل نیست و زندگیشون هم ظاهرا دارن زندگی میکنن، ولی به نظر من زندگی دوست داشتنی و عاشقانه نیست. اگر آدم برای طرفش هم ارزش قائل نباشه و به حرفای اونم یه مقدار احترام نذاره، زندگی سرد بیروحی دارن. دستتونم درد نکنه بابت برنامه های خوبتون. خدا محافظتون باشه. خدا حافظ.
ضمن عرض سلام، زندگی مشترک یعنی همدلی و درک کردن یک دیگه. اگر یکی از زوجین تصمیم گیرنده باشه و نظر خودش رو به همسرش تحمیل کنه، خب قطعا اون زندگی با مشکلات فراوانی روبرو میشه و همینطور باعث میشه که پایه‌های زندگی سست بشه و همسران نسبت به هم سرد و بی‌احساس بشن. البته خب وقتی ممکن تصمیم بگیریم، حتما باید نظر همسرمون و حتی فرزندانمون رو هم جویا بشیم. آرزو میکنم کانون خانواده همیشه گرم و صمیم باشه. خدا نگهدارتون. اکسیری.
بخونم پیامک خانم سیمین یاربی از درود لرستان. ایشون گفتن که این افراد خودمحور بیشتر اختلال خودشیفتگی دارن و به تبع برای نظرات دیگران ارزش قائل نیستن و همسران این گونه افراد اعتماد به نفس و حتی عزت نفس پایینی دارن. البته باید ریشه یابی بشه که احتمالاً از بچگی در وجودشون شکل گرفته و راهکار اینه که به یه روانشناس مراجعه کنن. راهکارهای شما رو خوندیم و شنیدیم تا یه بخشی، اما فصل پاییزه، فصل رنگ رنگ پاییز، میوه های پاییزی از جمله انار. راستی شما میدونید آب انار رو باید چه ساعتی از روز مصرف کنید؟ آقا ارسلان در کنار اون مواردش کلی هم تکنیک دارن و برامون کلی توصیه داشتن، بشنویم.
به به، آبنار آوردم، آبنار سخنگو خانم، بادم حرف میزنه، عجب آبناری.
این وقت صبح؟
ببین اینجا دیگه من نظرم رو به تحمیل نمیکنم، اینجا دیگه حرف من نیست آرزو خانم. محققا میگن که بهترین زمان مصرف آبنار صبحه.
اون وقت چرا؟
میگن اول صبح معده خالیه و مواد مغذی آب میوه خیلی خوب جذب میشود.
عشان
صحبت میکنم.
چه جالب.
من نمیگم که، از کارشناس تغذیه توی رادیو سلامت شنیدم.
اون وقت شب چرا نباید آب انار بخوریم؟
اون کارشناس محترم میگفتش که شب و عصر ملاتونین نظم بدن رو به هم میزنه و ممکنه نتونی خوب بخوابی.
چه جالب، صحیح.
دیگه دلیل و برهانم تموم شد آرزو خانم. ببینم حالا آب انارتو میخوری یا من نوشیجان کنم؟
نه 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 نه، هر کی سهم خودش.